أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله قبل که مربوط به عزل بود، دو تا حکم داشت، یه حکم تکلیفی و یه حکم وضعی. حکم تکلیفی این بود که آیا این کار جایز است یا حرام. حکم وضعی این بود که در هر دو صورت دیه دارد یا نه. روشن شد که تکلیفاً جایز است، وضعاً دیه ندارد. و کسانی که به وجوب دیه قائل شدند، به روایت اول باب 19 از ابواب دیات اعضا استدلال کردند که اون روایت مبسوط تا حدودی خونده شد و اسارش این بود که اگر بیگانه ای نگذارد زوج نطفه را در رحم زوج خالی کند، این 10 دینار باید دیه بدهد. این چه ارتباطی دارد با رابطه زوج و زوجه؟ اون اجنبی قاهر است که جلوی این کار زوج را میگیرد، ولی اگر خود زوج با رضایت خودش نخواهد نطفه را داخل کند، چرا باید دیه بدهد؟ بنابراین روایت 1 باب 19 از ابواب دیات اعضا از مسئله دیه عزل اجنبی است. پس این دو حکمش، یکی تکلیفی این بود که جایز است، وضعی این که دیه ندارد. اما مسئله سومش مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن این است که فرمود المسئله الثالثه لا یجوز للرجل ان یترک وتر امرأته اکثر من 4 اشهر. قبل از ورود مسئله عقد نکاح، آداب آمیزش، احکام آمیزش رو ذکر کردن. یکی از مسائل مربوط به آمیزش زن و مرد این است که مرد حق ندارد بیش از 4 ماه آمیزش زن خود را ترک کند. در اینجا فقط حکم تکلیفی مطرح است که آیا این کار حرام است یا مکروه. حکم وضعی مطرح نیست که آره دیه باید بدهد یا دیه نباید بدهد و مانند آن. این مسئله را که مرحوم شهید ثانی در مسالک مطرح کردن، فرمودن معروف بین اصحاب رضوان الله تعالی هم همین است که ترک اکثر من 4 اشهر حرام است. اینم باید صورت مسئله خوب روشن بشه. این که گفته شد اکثر از 4 اشهر جایز نیست، معناش این نیست که هر 4 ماه 1 بار واجب است. که اگر کسی 4 ماه اول معصیت کرد، فقط باید در 4 ماه دوم مواظب باشد معصیت نکند. این طور نیست. غالب این آیون منظورشون همین است، منتها مرحوم بروجردی رضوان الله علیه به صورت شفاف رو تبیین کرد. فرمود به این که از اول ماه اول تا پایان ماه 4 این مهلت دارد که ترک کند. وقتی 4 ماه گذشت آمیزش واجب است. حالا اگر روز اول ماه 5، یعنی روز آخر روز 4 ماه واجب نیست، این 4 ماه که گذشت، حالا اون 4 ماه 4 اشهر هلالی است یا 4 تا 30 روز است، اون تو بحث خاص خودش دارد. حالا این 4 ماه که گذشت، معناش این است که روز 4 آخرین روز ماه 4 واجب است، بلکه آخرین روز که بگذرد روز بعد واجب است. حالا اگر روز بعد این عمل واجب را انجام نداد، تا 4 ماه دیگر حق دارد یا نه؟ روز دوم 4 اشهر اون روز دوم ماه اول است. روز سوم اربعت اشهر، روز سوم ماه اول است. بر در هر روز بر او واجب است که این کار را انجام بدهد. حالا اگر انجام داد تا 4 ماه فرصت دارد، نه اینکه 4 ماه اول که معصیت شد دیگه واجب نیست تا 4 ماه دیگر، اینطور نیست. اگر 4 ماه اول گذشت او آمیزش انجام نداد، کار حرامی را کرده. نه اینکه حالا بگیم کار حرامی را کرده، مثل ماه مبارک رمضان باشد که حال روزه نگرفته حرامی کرده، ولی تا ماه مبارک رمضان بعدی، ماه مبارک رمضان بعدی باید روزه بگیرد، اینطور نیست. بلکه روزه بعد اون هم 4 ماه هست، روز سوم هم 4 ماه هست تا این کار را انجام بدهد. ولی کار انجام داد، حالا تا 4 ماه میتواند صبر کند. این صورت مسئله است. تکلیف تکلیفی دارد، حکم وضعی ندارد، یعنی دیه و امثال زالک ندارد. مرحوم شهید سان رضوان الله علیه که این رو در مسالک مطرح کردن، فرمودن به این که معروف بین اصحاب این است، یک. و یه خبر ضعیف و سندی هم در اینجا هست، دو. این تعجب است که چگونه ایشون روایت صحیحه صفوان رو صحیح دارد. البته مرحوم شیخ طوسی از راه خاص خودش به روایت صحیح نقل کرد، مرحوم صدوق یا برخی از محدثان دیگه به وسیله احمد ابن اشیم نقل کردن که مرحوم شیخ انصاری تو همون نکاح کتاب نکاحشون فرمان به فی طریقه ابن اشیم، که این ابن اشیم همون احمد ابن اشیم است. خب الان طریقی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است که دیگه احمد ابن اشیم درش نیست، لذا غالب این فقهای بعدی از خبر صفوان به عنوان صحیحه صفوان یاد میکنه، اینجا که دیگه سوال ابن اشیم نیست. ولی متاسفانه مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمود در اینجا خبری است ضعیف السند. خب حالا معیار 4 ماه چیست؟ این حرف را شهید ثانی در مسالک نقل کرد، سید ریاض رضوان الله علیه در ریاض در شرح المختصر و نافع نقل کرد، مرحوم صاحب جواهر هم بهش اشاره کرد، فقهای بعدی هم بهش اشاره کردن. این سندش چیست؟ ما که به این حرف ها اعتنایی نداریم. اون روایت، اون چیزی که ایشون نقل میکنن باید یه منشأ غریزی و عقلایی و عرفی داشته باشد، و اون جریانی که شهید در مسالک نقل میکند، سید ریاض در ریاض نقل میکند، صاحب جواهر بهش اشاره میکند، فقهای بعدی بهش اشاره میکنند، این است که در یکی از جنگهایی که عمر مجاهدان مدینه رو به جبهه فرستاد، از زنهای اینها سوال کرد که شما تا چند ماه میتوانی صبر کنید؟ اونا گفتن تا 4 ماه میتوانیم صبر بکنیم، بقیه برای ما دشوار است. از اون به بعد به صورت دستور رسمی عمر این 4 ماه را معیار قرار داد. خب ما با داشتن صحیح صفوان این حرف رو برای چی رعال میکنیم؟ هیچ نیازی به این حرف نیست. اما خب توی مسالک هست، تو ریاض هست، تو جواهر هست، تو کتابات هست. این نه برای اینکه او یه حرفی زده حرف صحیح هست، برای اینکه غریزه مردم و زنها این است، اختصاص به زمان و زمین ندارد، اختصاص به عرب و عجم ندارد، اختصاص به عصر و مصر ندارد. حد اکثر صبر زنها تا 4 ماهه، و اگر همسر اینها با اینها آمیزش نکند ممکن آلوده بشن. او رو در روایت دیگر ما هم هست، غرض این است که ما نیازی به این کار نداریم، منتها این به عنوان احد من الناس این کار حرف زده. حالا اون روایتش هم میخونیم که اگه کسی همسرانی داشته باشد و به اینها نرسد و اونها آلوده بشوند، گناه زنا به عهده همه این مرد است. باید به غریزه مشروع طرفین پاسخ داده بشود. پس اینی که مرحوم شهید نقل کرد، سید ریاض نقل کرد، صاحب جواهر بهش اشاره کرد، فقهای بعدی شروع کردن، نه برای اینکه حرف اون سند است، حرف او از اون جهتی عهد من الناس است و غریزه زن اینه، نیاز زن اینه. اگر شوهرش به او جواب مثبت ندهد ممکنه خدا نکرده آلوده بشه، از این جهت حرف او رو نقل کرد. بعد اما اون مقداری که گفتن که همون مقداری که غسل واجب بشود اون کافی است، او رو یقینا حرف صاحب جواهر دارد که شما ببینید خطر غریزی چیست، او به چی آلوده میشود. با اون مقداری که غیبوبه حاصل بشود و غسل واجب بشود، او یقینا کافی نیست، او باید نیاز اون زن باید حل بشه، او هم باید ماه او نازل بشه تا غریزه او برطرف بشه و به گناه نیفته. و از این جهت فرقی بین دائم و منقطع نیست، از این جهت فرقی بین اینکه فرق هست بین اینکه فقط اون مقداری که ما اوجب الغسل باشه کافی باشه، اینطور نیست. خب مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه بعد اینکه فرمایش محقق رو در متنش اختصار نقل کرد، برخلاف مسالک فرمود لصحیح، ما خبر ضعیف ننجه نداریم، روایت صفوان صحیح هست و به صحیح هم عمل میکنه، و اگر کمبودی در دلالت هست اجماع رو شما زمینه بکنید. اجماع درست حجت نیست در این از موارد، ولی این همه فقها که این روایت نقل کردن و به وسیله این بزرگان این روایت به ما رسیده است، همه اینجور فهمیدن، لذا میتواند کمک بکند. لذا سید ریاض رضوان الله علیه فرمود صحیح صفان به زمینه اجماع اون عموم را یا الاطلاق را تفهیم می کند. بعد حرف عمر را هم به عنوان تأیید یاد می کند و یعیده ما قیل ان عمر، در تعمیم این که بین زن جوان و میون سال، اون زن سالمند که فرتوت است که او اهل این کار نیست، اینا کسانی هستن که طمعی در نکاح ندارن، اونا خارجن. زنی که سالمند است، میون سال است، بالاخره با زن جوان فرقی نمی کند. تعبیری مرحوم سیدی ریاض دارد که تأمل بعض متأخرین در تعمیم این در محل خود نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمود که بعضی از این حرفا را اصلا نباید نوشت، شما یه مقداری با لفظ معنوسید، یه مقداری هم سر بلند کنید، غریزه رو ببینید، جامعه رو ببینید، زن به چی احتیاج دارد. شما بگید ظاهر روایت اینه که مربوط به جوانه، خب اون زن میون سال هم همین غریزه رو دارد یا ندارد. لذا صاحب ریاض دارد که کسی در تعمیم تأمل بکند، این لیسی فی محله. مرحوم صاحب جواهر در بخش‌های دیگر بفرماید که بعضی از حرف‌ها را اصلا نباید نقل کرد، لا ینبغی ان یستر، نباید را نوشت. شما خود نشستید اونجا فکر میکنید، نمیدونید که زن غریزه دارد و اگر خدای را کرده از جای حلال به غریزه او پاسخ داده نشه به حرام میفته، و ذات اقدس الهی این غریزه را آفریده که نسل محفوظ بمونه. اونها که حکیمانه فکر میکنن میگن نه خوردن برای لذت است، نه آمیزش برای لذت، منتهی کار پر زحمتی است. تا انسان که غذای او در طبیعت آماده نیست، مثل حیوان نیست که بستر زمین سفره او باشه، که اون گوشت خارها بدون پختن گوشت میخورن، این علف خارها بدون پختن علف میخورن، غذا اینو در سفره طبیعت آماده است. انسان غذاش آماده نیست و اقتصاد او هم تأمین شده نیست، با تلاش و کوشش بکند تا نان تهیه کند به بمونه. این رنج فراوان یه مزد میخواهد، ذات اقدس الهی یه مختصر مزدی تو لب اینا گذاشته، اینا خیال میکنن که انسان باید بخوره تا لذت ببره. این تشویق است که اگر این لذت نباشه انسان به دنبال غذا نمیره و میمیره، این خیال میکنه انسان باید بخوره تا لذت ببره. آمیزش هم به شرح زن، نگهداری زن و فرزند کار سختی است. این مزد کارگریه، اون که حکیمه از دیر زمان حکما گفتن این مزد کارگریه، نگهداری زن سخته، نگهداری فرزند سخته، فرزند آوری سخته. یه مزد کوتاهی به زن و شوهر میدهد به عنوان لذت وقا تا این بار تحمل کنن. اینا خیال میکنه این کار برای اون لذته، مثل کسی که پرخوره خیال میکنه خوردن برای لذته. وقتی به اونها میگفتن شما چرا اینقدر غذا کم میخورید، گفتن ها که غذا برای که ما رو هضم بکنه، بیش از این ما باید او رو تحمل بکنیم، بار او رو بکشیم. خب برای چی؟ آدم عاقل اینقدر غذا میخوره؟ یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، با اینکه او ادب محض بود، نکر علی خلق نظیم، کسی در محضر حضرت آروغ زد، فرمود اقلل من جشعه، آدم اینقدر میخوره که تو مجلس آروغ بزنه؟ جشعه یعنی آروغ. ما اینقدر باید غذا بخوریم که ما رو اداره بکنه، نه ما او رو اداره بکنیم. این بیعقلی همینه دیگه. حرف حکما اینه، اینا هم هرچی دارن از انبیا و اولیاء الهی دارن. خب اون ادب محض که انک لعلی خلق عظیم، صریحا به این شخص گفت اقلل من جشک، آدم اینقدر غذا میخوره که تو مجلس آروغ بزنه؟ حالا یه وقت مریض است حساب دیگه است. غرض اینه که اونا میفهمن غذا خوردن برای چیه و آمیزش برای چیه. اگر یه فقیهی مثل صاحب ریاض فتوا میداد که کسی شک در تعمیم کند، این شک فی محله نیست. و اگر فقیه نامی مثل صاحب جواهر میگوید، اگه کسی بگوید که بین جوان و غیر جوان فرق است، این حرفا قابل نوشتن نیست، برای اینکه باید به این غریزه پاسخ داد. این غریزه اگر پاسخ شرعی پیدا نکنه، از راه نامشروع خودش تعمیم بکنه، که روایت دوم هم همین رو تعمیم بکنه. خب اون وقت بله، این مال عادی است که بتواند تحمل کنه. حرف عمر رو نقل کردن برای همینه که در حال عادی تا کی میتونه تحمل بکنه. اما اگر کسی نتونه تحمل بکنه، همون لحظه واجبه. هم به ضرر تمسک کردن، هم به حرج تمسک کردن. منتها ما که الان ضرر رو حرج تمسک میکنیم، برای اون نکته است که تو اصول مشخص شد. در اصول مشخص شد که لا حرج لا ضرر، لسانشون لسان اثبات نیست، لسانشون لسان نفیه. یعنی کاری که حرجیست برداشته شد، کاری که ضرریش برداشته شد. نه اینکه یک کاری بود بکنیم که حرج نشه، یک کاری بکنیم که ضرر نشه. لا ضرر لا حرج لسانش لسان نفی است. یعنی اگر این وضو برای شما ضرریه، نه. این روزه ضرریه، نه. اما چی بکن، چی جور بکن، این رو لا ضرر نداره، لا حرج نداره، یه ادله دیگه داره. اینه که تو اصول ملاحظه کردی. کسانی که به لا حرج لا ضرر و مانند اون تمسک کردن، مشکل اصولیش اینه که لسان این دو تا قاعده لسان نفی، یعنی کاری که یلزم منه الحرج منتفی است، کاری که یلزم منه الضرر منتفی است. اما چه بکنیم، او رو از این لا حرج لا ضرر نمیشه استفاده کرد. چقدر و در تا کی واجب است، حرف دیگر نیست. اما با شواهد دیگه، این زن اصلا نمیتونه صبر بکنه. این یا باید که همسرش کنار او باشه دائما، یا او رو رها کنه، طلاق شده. این مال عادی است، لذا حرف اون شخصی که نقل کرده نه برای اینکه ارزشی برای او باشه، برای اینکه حرف عادی عرفی اینه. حالا اون نه، یه فرد عادی دیگر، یه فرد عادی که از غریزه زنها خبر میده، همه هم همینطورن که زنها تا کی میتونه صبر بکنن؟ گفتن در حال عادی تا چهار ماه رو میتونه صبر بکنن. این دیگه عرب و عجم و ترک و لور و فارس ندارد، و این اولی یا دومی فرق نمی کند. بنابراین اگر هنگام خطر هست، این هرگز به چهار ماه مهلت داده نمیشه، اون مطلب دیگه است. خب پس این که مرحوم صاحب جوال فرمود لا ینبغی ان یستر، یعنی معیار ببین غریزه کجاست، به کجا شخص به گناه میفته. حالا روایتی که در این باب نقل شده است، مرحوم صاحب وصال رضوان الله در کتاب شریف وسائل جلد 20 صفحه 140 باب 71 از ابواب مقدمات نکاح از مرحوم شیخ طوسی به سند صحیح این روایت نقل میکند، محمد ابن الحسن به اسنادی عن صفوان بن یحیی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام انه سأله عن الرجل، البته طریق شیخ طوسی به صفوان با صحیح باشد، وگرنه با یک واسطه که برام شیخ طوسی از صفوان نقل نمی کند. انه سأله عن الرجل یکون عنده المرأة شابه، سوال از زن جوان است، یک کسی است که زن جوان دارد. فیمسکو انحل اشهر و سنه، گاهی حالا در اثر که سفر دارد یا برنامه های دیگه دارد، گاهی چند ماه یا گاهی تا یک سال طول میکشد با او آمیزشی ندارد. لا یقربها، لیس یرید الاضرار بها، نمیخواد به این زن ضرر برسوند، ولی حالا یا شغل داره یا کار داره یا همسر دیگه داره. لیس یرید الاضرار بها یکون، برای کاری که دامنگیر این شده است، برای اون کار گاهی 4 ماه گاه چند ماه گاه 1 سال ترک میکند. یکونو فی ذالک آثما، گناهکار است در این جهت. قال علیه السلام اذا ترکها 4 اشهر کان آثما بعد ذالک، تا 4 ماه میتواند صبر کند، ترک کند. همین که 4 ماه گذشت اگر ترک کرد معصیت کرده است. شاید چون غالب یا همه اون چرا که ائمه علیهم السلام بودند تقریبا مسبوق بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، شاید در یکی از جلسات وجود مبارک حضرت یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم این 4 اشهر را مطرح کرد، بعد اونها هم فهمیدن، اون زنها بعد به اون عمر هم گفتن که وضع این است. از اینکه 4 اشهر تو روایات ما هست احتمالاً مسبوق به عصر نبوی است. اذا ترکها 4 اشهر کان آثما بعد ذلک. خب این روایت رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم اطلاق ندارد، دارد آسمن شابه. چگونه میشود از این روایت اطلاق استفاده کرد؟ چند تا مطلب مربوط به خصوص این روایت است. یکی این که اگر ما خواستیم از یه روایت اطلاق بگیریم، یا در بیان خود حضرت باید مطلق باشد یا عموم، مثلا که عموم ناظر به افراد است، اطلاق ناظر به طبیعت است که قید ندارد قهرن همه افراد پیش او علی سواین. اطلاق یه فرق جوهری با عموم دارد، عموم مستقیما ناظر به کثرت فردی است، اطلاق ناظر به اون طبیعت بی قید است که هر فردی می تواند تحت اون طبیعت مندرج بشود. اطلاق اصلا کاری به فرد ندارد برخلاف عموم. ما اگر خواستیم از یه روایتی اطلاق یا عموم استفاده بکنیم، معیار فرمایش معصوم سلام الله علیه است، نه سؤال سائل. ولی اگر سؤال سائل مطلق بود و معصوم سلام الله علیه این سؤال مطلق را دریافت کرد، شنید و تفصیل قائل نشد، برابر اون قاعده معروف اصولی که ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العموم او الاطلاق فی المقال، فی المقال همین، این قاعده اصولی میگوید که الحمدلله اگر سؤال سائل مطلق بود یا سؤال سائل عام بود و امام سلام الله علیه برابر همین سؤال مطلق یا عام جواب داد، تفصیلی قائل نشد، گرچه عموم یا اطلاق در کلام امام نیست، در کلام سائل است، ولی امام به همین عموم جواب داد یا به همین اطلاق جواب داد، ولو در جواب تصریحی به عموم یا اطلاق نشد، برابر این قاعده یاد شده عموم یا اطلاق ازش استفاده می شود. ترک الاستفسال یعنی سؤال سائل مطلق یا عام است. یک، امام سلام الله علیه این سؤال را تفصیل نداد، بدون اینکه تفصیلی در سؤال را پیدا کند، امام به طور مطلق به همین سؤال عام یا مطلق جواب داد، ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال یا نزل و منزلت العمومی فی المقال. این قاعده اصولی است که مرحوم میرزای قمی رضوان الله به طور مبسوط تو قوانین روش بحث کرد. و اما اگر سؤال سائل مقید بود و امام سلام الله علیه برابر هم این سؤال جواب داد، نمیشه ازش عموم فهمید یا اطلاق فهمید. چرا؟ برای اینکه سؤال سؤال مطلق است، حضرت هم برابر مقید است، حضرت هم برابر همین مقید جواب داد، دیگه مطلق نیست. نعم، اگر ما یه روایت مطلقی داشته باشیم، این روایت نمیتواند او رو تغییر کند. چرا؟ برای اینکه فرق است بین عدم الاطلاق و بین دلالت بر تقیید. اگر سؤال سائل مقید بود و جواب امام سلام الله علیه رو همین سؤال مقید آمده است، این روایت اطلاق ندارد، همین، نه اینکه مقید است. اگر یه روایت مطلق یا عامی ما داشتیم، این توان تقیید اون را نخواهد داشت، چون این عدم الاطلاق است نه تقیید. نظیر قیدی که بگن وارد مورد غالب است، اگر یه قیدی وارد مورد غالب شد، این عدم الاطلاق است، معارض با اطلاق دیگر نیست، قید ندارد، مقید نیست تا باعث تقیید دلیل دیگر بشود. اینجا هم همین محضور دارد. در روایت آمده است الرجل یکون عنده المرأة شابه، زن جوان دارد، فیمسک عنها الاشهر و السنه لا یقربها، چند ماه یا یک سال طول میکشد با او آمیزش ندارد، و غرضش هم اضرار به این زن نیست، لیس یرید الاضرار بها. آیا این میشه یا نمیشه؟ فرمود اذا ترکها اربعت اشهرن کان آسما. این از تکلیف دیگه وضعی و دیعه و امثال زارک بدیده نیست. کان آسمن و ازالک، یعنی همین که 4 ماه گذشت روز بعد واجب است، اگر روز بعد انجام نداد روز بعد واجب است، نه اگر این 4 ماه انجام نداد تا 4 ماه دیگه تکلیف ندارد. خب این بزرگانی هم که فرمودن فرق بین شابه و میون سال و امثال زالش نیست. این از گفتن این قید وارد مورد غالب است یا اکثری این است، این احتیاجش بیشتر است، وگرنه غریزه برای زن میون سال هم هست. این چنین نیست که اختصاص داشته باشد برای او. این روایت را مرحوم صدوق هم به اسناد خودش از صفوان نقل کرد و به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن احمد ابن اشیم ان صفوان ابن یحیی مثل این نقل کرد. و یه تعبیر دیگری در اون طریق مرحوم صدوق است که دارد الا ان یکون به اذنها. خب اگه به اذنها باشه معلومه که جایز است دیگه. اونچه که تأیید می کند این صحیح را که منظور مطلق است و غریزه باید پاسخ مشروع داده بشه، روایت دوم است که در همین باب مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد. روایت دوم که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابی العباس الکوفی ان جعفر ابن محمد ان بعض رجالهی که برابر این میشه مرسل ان ابی عبدالله علیه السلام این است: من جمع من النساء ما لا ینکه فزنا منهن شیئون فالاسم علیه. اگه کسی چند تا همسر دارد و به غریزه اینها پاسخ مثبت نداد، یکی از اینها آلوده شد، گناه به عهده مرد است. خب این اختصاصی به چند عیالدار نیست، یک عیالم داشته باشد حکم همینه دیگه. لذا اگر چونچه گفتن اربعت اشهر سر بکند، این در صورتی است که عرف همراه باشد، یعنی تا اونجا که به طور عادی میتونن سر بکنن، و اگر یه جایی نتونستن سر بکنن در اثر اینکه اون مزاج مزاج گرمی است، یا اون فضا و منطقه منطقه گرمی است، یا طوری است که بالاخره خصیصه است که این نیازمند است، اونجا دیگه اربعت اشهر نیست. پس بنابراین این مال جایی است که این که حرف عمر رو مرحوم شهید نقل بکند و دیگر رو نقل بکند، با اینکه لا اعتداد بهی لا فی دنیا و لا فی الاخره، این برکه امر عرفی دیگه. این طور نیست که حالا یه حکیمی باشه، یه عالمی باشه، یه فقیهی باشه، حرف توده مردمه. از یه آدم عادی سوال بکنید زنها چقدر میتونن سوال بکنن، اگه این عوام اینجور بگه معلوم میشه که عرف اینه دیگه. حالا ممکنه تأیید بکند مسئله ایلا را طرح کردن که اربعت اشهر مطرح است، موارد دیگر را یاد کردن، اینا رو من صاحب جواهر فرمود که ممکنه از دور تأیید بکند، ولی از بحث بیرون است. ما نیازی به طرح مسئله ایلا که اربعت اشهر مطرح است یا موارد دیگر نداریم. خود این روایت تعمیم بکند غریزه عرفی هم هست. این حکم تعبدی آسمانی نیست، نظری که نافله رو شما نشسته بخونی یا استاده، این امر غریزه عرفی است. وقتی به عرف مراجعه میکنه میبینه حد اکثر اینه. حالا اگر نبود، تحمل نبود، کمتر بود، خب کمتر، این حکمش با خودش است. اینه که این حرف رو که نقل میکنن نه برای این که مثلا اعتباری، اعتدادی، حجیتی برای این سخن قائل شده باشد، از اون راه باب که نیست که. خب فرمود به این که اذا ترکها اربعت اشهرن کان آسمن بعد ذلک. پس این روایت البته اگر چونچه مرحوم شیخ انصاری در کتاب نکاح مکاسب میگوید به فی روایت در این طریق احمد ابن اشیم است، معلوم میشه طریق مرحوم صدوق که به صفوان از راه احمد ابن اشیم میرسه، احمد ابن اشیم میرسد یا دیگران، این طریق طریق صحیح است. لذا غالب این بزرگواران در تعبیر این روایت صفوان به صحیحه مراجعه کردن و بسنده کردن. خب امروز از اون جهت که بهترین روز است برای جهان بشریت این است که ما باید منتظر باشیم وجود مبارک حضرت کی ظهور میکند. خب این بهترین آرزوی ماست، یعنی جهان بالاخره به عدل و داد باید برسد. و هر وقت انسان درباره کیفیت ظهور اون حضرت فکر میکند واقعا عقل متحیر میشود. چون مستحضری دارد وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرد در آستان ظهور او، ذات اقدس اله دست لطف خودش را به وسیله حضرت بر رؤوس جوامع بشری میکشد که تکملوا بها احلامهم، عقول اونها زیاد میشه. این چه معجزه است. خب وقتی عقل زیاد شد الان حضرت ظهور بکنه و 7 میلیارد بشر هم روی زمینن، اینا عاقل بشون ادارهشون آسون است. اداره 7 میلیارد آسون است، اما تمام معجزه این است که چگونه بشر رو عاقل میکنه. واقعا عقل متغیر است. این ذخیره عالم چه میکند؟ هیچ عقلی راه ندارد که بفهمه. همه این ادیان، همه این مذاهب، همه این مکتبها، همه این فکرها رهبری انسان کامل معصوم رو میپذیرند. واقع عقل متحیر است. اشرقت الارض بنور ربها که تطبیق شده است بر وجود بارگ حضرت. این رب الارض است به اذن خدا. چجور جهان عاقل میکنند اینه. اون روز باعث مرحوم کلینی که مقدمه مرحوم کلینی خونده شد که مرحوم میرداما رضوان الله تو کتاب الرواشه و سوافیه این مقدمه کافی رو شرح کرده است که برای شد آیون مقدمه کافی رو حتما ملاحظه فرمایید. این 2-3 صفحه بیش نیست. اون خط آخر سخن مرحوم کلینی رضوان الله در حی مقدمه 2-3 صفحه‌ای دارد اسکان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. قطب فرهنگی عقل مردمه. واقع چگونه حضرت جهان را عاقل می کند؟ این چه فیضی، چه لطفی، چه عنایتی است. هیچ راهی ندارد جز حیرت. امیدواریم که محضر اون ذات مقدس را بهتری بشتر کنیم. الحمدلله رب العالمین.